مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
حکایت کار و کوشش و روایت رسیدن، نوآوران.
دو اتم هیدروژن، یک اتم اکسیژن، یکی آتشگیر، یکی آتشزا و خودش آتش خاموشکن، آب. در کره خاکی 1.4 میلیارد کیلومتر مکعب آب وجود داره. 97.5% اونها شورن و تو دریا و اقیانوسان. جالب بدونید فقط 2.5% اونها آب شیرینن، یعنی 35 میلیون کیلومتر مکعب. حالا میخوام یه مثال بزنم که راحت تر متوجه بشید. اگه یه مخزن 2000 لیتری رو برابر آبهای شیرین روی کره زمین در نظر بگیریم، فقط به اندازه 1 لیتر اون قابل دسترسیان و مابقی آبهای شیرین یا به شکل یخهای قطبی تو قطبن یا تو اتمسفر زمینن یا به صورت بارون تو اقیانوس‌ها و دریاها میبارن و یا تبخیر میشن. حالا بریم سراغ نظر بانک جهانی. کشورهایی که به ازای هر نفر کمتر از 1700 متر مکعب در سال آب قابل استحصال دارند، دچار کمبود آبند و کشورهایی که به ازای هر نفر کمتر از 1000 متر مکعب آب داشته باشند، در بحران آب قرار دارند. جالبه بدونید کشورهایی مثل امارات با 70، عربستان 100، اردن 130 و لیبی با 140 متر مکعب در سال جز کشورهای دارای بحران آبند. حالا این کشورها چطور تونستن مشکل آب خودشون رو حل کنند؟ موضوعی که امروز قراره که درباره‌اش صحبت کنیم. شیرین کردن آب دریاها و اقیانوس‌ها.
ایرانی آباد، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
صدای من رو از جزیره زیبای کیش میشنوید. الان کنار خلیج زیبای فارس هستم، صدای امواج رو حتما میشنوید. آب دریا و اقیانوس شوره. یه لیوان اجازه بدید آب از این دریا من بردارم. این لیوانی که دست منه تقریبا نیم لیتر، شاید هم کمتر باشه. قبلا برای اینکه همین یه لیوان آب رو تصفیه کنن، تبخیرش میکردن، خنک میشد، میعان انجام میشد و برمیگشت، پس آب میرفت دریا. خیلی هم هزینه بر بود. الان از روش های جدیدی در دنیا داره استفاده میشه. روش هایی هستن که انرژی کمتری مصرف میکنن تا آب دریا رو شیرین کنن. چند تا کشور تو دنیا فقط دارن این کار رو انجام میدن. ایران هم داره تمام سعی خودش رو میکنه که جزء این کشورها باشه. با من جناب آقای مهندس هوشمند همراه هستند. از شانس من در جزیره حضور دارن. جزء 5 متخصصین برتر کشور هستن در زمینه شیرینسازی آب دریا. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوشحالم که امروز شما رو در جزیره یکیش میبینم.
سلام، امیدوارم اطلاعات من بتونه برای شنوندگان شما مفید باشه.
ممنونم. چند سالتون آقای هوشمند؟
من 64 سالمه.
یکم از خودتون برام بگید بیشتر آشنا بشیم باهاتون.
من فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستم، رشته شیمی، و میشه گفت از سال 75 درگیر کار شیرینسازی آب بودیم. اولین آب شیرین کنی که به روش ریورس اسموز تو جزیره کیش اجرا شد و در حقیقت سال 77 به بهره برداری رسید، در زمان خودش بزرگترین آب شیرین کن ایران بود با ظرفیت 3000 متر مکعب. ما دستی در ساختش داشتیم. بعد از اون بزرگترین آب شیرین کنی که در سال 88 توی هرمزگان افتتاح شد، باز من سوپروایزر نصبش بودم، و در سال 99 هم آبشیرینکن بزرگ 200000 متر مکعبی بندر عباس من مدیر اجراییش بودم. الانم در خدمت شما هستم.
الانم که جزیره یکیش. یه زمانی خاطرم هست تو جزیره یکیش از اون روش سنتی استفاده میشد، یعنی آب دریا رو تبخیر میکردن و بعد بخار رو تبدیل به آب میکردن، هم میعانی که اصطلاحا توی کتابهای علوم بهمون یاد داده بودن، و بعد تبدیل میشد به آب و بالاخره مرحله مختلف روش انجام میشه و خیلی هم فهم میکنم هزینه بر بود. به خاطر چی بود؟ انرژی زیادی مصرف میشد تا این آبو بخار کنن.
ببینید، روشهای تبخیری روشهایی بودن که قبل از اینکه ریورس اسموز پیشرفت خوبی بکنه در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده بود به عنوان تنها روش شیرینسازی آب دریا، ولی از زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد و میدونید تو جزیره کیش هم باید نفت یا سوخت رو از جای دیگه بیارن اینجا، به صلاح نبود که اون روش ادامه پیدا بکنه و گفتم از سال 77 اولین آبشیرینکن ریورس اسموز تو جزیره کیش شروع به کار کرد و بعد از اونم دیگه هرچی آبشیرینکن تو جزیره کیش ساخته شده، چه بخش خصوصی چه بخش‌های بزرگتر، همین روش اسموز معکوس است.
از کجا شروع کنیم؟
از دریا، از برداشت آب از دریا.
اولین جایی که در واقع لوله ها اونجا قرار گرفتن و آب وارد کارخونه میشه و تبدیل به آب شیرین میشه. خب پس بریم از کنار همون لوله های برداشت آب.
در خدمت شما هستم.
در جنوب جزیره کیش هستیم الان و در کنار بیکران خلیج فارس. نمیدونم صدای امواج زیبا رو میشنوید. باقی مهندس هوشمند اومدیم سر چاهایی که گفتن، یعنی اینجا اولین جاییه که آب برداشت میشه. حالا چرا در واقع لوله های انتقال آب مستقیم تو دریا ننداختن، اومدن کنار دریا در فاصله دقیقاً دو قدمی دریا چاه زدن؟ خدای مهندس میگن آقا مهندس چرا اینجا چاه زدین؟ اونم دو تا.
آبی که توی دریا هست توش طبیعتاً هم جلبک هست، هم پلانکتون، فیتوپلانکتون، ماهی، میگو، خرچنگ، لاکپشت، همه اینا میتونن توی آبگیری ما تأثیر منفی بذارن. در این حال ما توی محیط زیست میشه گفت دخالتی کردیم و ممکنه تعدادی از این موجودات دریایی رو بکشیم. ولی وقتی که چاه ساحلی شبیه این که به فاصله بسیار نزدیکی از دریا قرار داره و در حقیقت توسط یه لایه شنی یا مرجانی از دریا جدا شده حفر میکنیم، میشه گفت که این آب کیفیتش از نظر TDS شبیه دریاست، ولی بقیه مواد معلقی که توی دریا وجود دارن و موجودات زندهی که توی دریا هستن اینجا نیستن. حالا چرا ما دو تا چاه زدیم؟ چاه های ساحلی آبدهیاشون محدوده، یعنی در حقیقت اینجوری نیست که ما بتونیم هر مقدار آب خواستیم برداشت بکنیم از چاه ساحلی. اگر واحد خیلی بزرگ باشه، مثلا بره رو 100,000-200,000 متر مکعب، دیگه از طریق چاه نمیشه کار کرد. ولی برای واحدهای کوچیک که واحد ما هم در حقیقت یه جورایی واحد متوسطی هست با ظرفیت 5,000 متر مکعب در شبان روز، همین دوتا چاه ساحلی خوشبختانه جوابگوی
کفایت میکنه. این آب میره مستقیم وارد فیلترها میشه یا نه؟ میره اول یه جای نگهداری میشه؟
نه، این آب در حقیقت میره توی مخزنی نگهداری میشه و توی اونجا اگر لازم باشه کلورزنی میشه که چیزایی که توش آلودگی‌های میکروبی یا چیزایی که تو دریا بوده و تو این فیلتراسیون گرفته نشده حذف بشه، موجودات زندهش اگه چیزی بودن کشته بشن. از اونجا در حقیقت آب دوباره پمپ میشه به سمت واحدهای آبشیرین کنه.
بریم اونور.
در خدمت شما
هستم. بفرمایید. ورودی آب دریا سای مهندس هوشمند، درسته؟
بله، آب دریا که دیدید چاهاش کنار ساحل بود، توسط این لوله‌های GRP میاد و ریخته میشه توی این مخزن. بعد از اینکه ما کار کلورزنی میشه انجام دادیم، توسط این پمپایی که شما میبینید برای آب شیرین کن ارسال میشه به داخل سالن اسموز معکوس که اونجا در حقیقت کار فیلتراسیون نهایی و در نهایت شیرین سازی استارت میخوره.
بله، حالا یه اصطلاحی رو به کار بدن، قدمی بزن بریم داخل سالن. تا اونجایی که میریم درباره اسموز معکوس من میخوام بپرسم. یه علمه که بشر به خدمت در آورده این علم رو و تونسته که آب رو شیرین کنه، یعنی این اسموز معکوس شده الان جدیدترین و نوینترین راه برای شیرین کردن آب دریا.
پدیده اسموز معکوس همونطور که از اسمش مشخصه، اسموز و معکوس، یه جورایی میشه گفت تقلیدی هست از طبیعت. ما تو پدیده طبیعی اسموز آب دوست داره از محیط رقیق به محیط غلیظتر حرکت بکنه و فشاری ایجاد میکنه که بهش میگن فشار اسموزی، و میشه گفت این روش فشار اسموزی رو ما حتی از قدیم توی کارهای مختلف دیده میشده. کسی که مثلا روی بادمجون نمک میپاشه که آب داخل سلولای بادمجون خارج بشه، در حقیقت داره از پدیده اسموز استفاده میکنه. قدیم که گوشت رو میگرفتن، نمک سود میکردن، نمک میزدن روش و باعث میشد که آب از داخل سلولای گوشت خارج بشه و بیاد بیرون و سلولا خشک بشن که گوشت رو بشه مدت طولانی تری نگه داشت، یا حتی ماهیایی که نمک سود میشه و مدت طولانی میشه نگهشون داشت، از پدیده اسموزی استفاده شده. در دهه 50 میلادی یک دانشمند هندی که البته توی آمریکا تدریس میکرد، دید که آقا وقتی که آب دوست داره از محیط رقیق بره تو محیط غلیظ و یه فشار اسموزی ایجاد میکنه، ما اگر بریم تو محیط غلیظ قرار بگیریم و فشاری بیشتر از فشار اسموزی وارد بکنیم چه اتفاقی میفته؟ دید که آب از محیط غلیظ حرکت میکنه به سمت محیط رقیق و شیرین میشه، یعنی با عبور از این غشای نیمه تراوا که تقلیدی از پوسته سلولی بود، در حقیقت آب رو تونست شیرین بکنه و اولین آب شیرین کنها به این شکل ساخته شدن. ولی خب چون جنس اولیه ممبران ها و این غشای نیمه تراوا سلولوز استات بود و سلولوز استات فشار بالایی رو نمیتونست تحمل بکنه، این آب شیرین کنها نمیتونست برای آب دریا مورد استفاده قرار بگیره. به مرور تونستن ممبران هایی بسازن که در حقیقت توان تحمل فشار بالاتری رو داشته باشه و بتونه آب دریا که فشار اسموزیش خیلی بیشتر از 5-10 اتمسفر هست و یه چیزی حدود 30 بار فشار اسموزی آب در خلیج فارس هست رو بتونن با ساخت ممبران هایی که فشار حدود 60-70 بار رو میتونن تحمل بکنن و ساخت پمپ هایی که جدای از این که میتونن فشار 60-70 بار رو تولید بکنن، میتونن از آلیاژی ساخته بشن که در مقابل آب دریا که بسیار خورنده است مقاومت بکنن، آروم آروم سیستم اسموز معکوس برای آب دریا استفاده شد و به مرور زمان اینقدر رشد کرد که الان بیشترین آب شیرین کنهای جدیدی که تو دنیا ساخته میشه روش اسموز معکوس است. مبناش اینه که آب شور رو اول ما میگیریم خیلی تمیزش میکنیم طوری که فقط آب باشه و نمک. این آب و نمک رو ما به فشار بالا میرسونیم و وارد ممبرانهای آر او میکنیم. آبی که از اون طرف به دست میاد اینقدر املاحش کمه که حتی ما برای آشامیدن دوباره یه مقدار املاح بهش اضافه میکنیم.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سر پا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگر به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شبان خونه دلها خوردهیم، خون دلها خوردهیم. لا 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 لا
با مهندس هوشمند اومدیم داخل، خیلی صدا زیاده، مقداری فاصله گرفتیم از ممبران هایی که راجبش توضیح داده شد. چشم خورد به یکی از اپراتورهای عزیز آقای مهندس جلالی که من حضور دارن. آقا سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم ازتون. میدونید یاد چی افتادم یه لحظه؟ دیدم یاد آب شیرین کن خونمون.
بله.
که حالا خیلی کوچیکتر از ایناست ولی دقیقا همه اینها رو جمع وجور توی باکس کوچولو، توی بسته کوچولو داره.
خیلی کوچیکتر داره. بله بله.
موضوع میدید آبی که میاد اینجا چه اتفاقی میفته براش؟
آب خامی که از طریق فید پمپ ها وارد مجموعه میخواد بشه، قبل از اینکه وارد مجموعه بشه، برای که رسوب مجموعه نگیره یه سری مواد بهش اضافه میشه که حالت انگار رسوب زدایی داره. بعد از اینکه مواد به آب خام اضافه میشه، اولین فیلتری که سر راهش هست فیلتر کارتریج ما هست که اونجا جلوی رسوب هایی با یک اندازه خاص رو میگیره. بعد از فیلترهای کارتریج وارد های پرشر پمپ ها میشه و با فشار بالا بعد از اون وارد پرشر وسل های ما میشه که توی پرشر وسل ها ما ممبران ها رو داریم که وظیفه شیرین کردن آب رو دارن و بعد از اینکه آب شیرین میشه به علتی که املاح آب کم شده و مناسب نوشیدن نیست، به خاطر همین یک سری املاح رو به آب اضافه میکنه و بعد از اون آب توی مخزن ذخیره میشه و بعد از اونم که به شبکه تزریق میشه.
اما اینه که چند درصد از این دانش دانش بومی هست و چند درصد از این دانش دانش وارداتی هست، قراره که با آقای مهندس هوشمند راجع به این موضوع هم صحبت کنیم. آقای مهندس، خیلی میشه گفت که اطلاعات خوب بود تا اینجا بهمون دادی درباره شیرین کردن آب وسط دریا برای یه جزیره چه اتفاقات جالبی میفته تا بالاخره بی‌نیاز کنه مردم جزیره رو از مصرف آب. چند درصدش رو خودمون تولید میکنیم اینجا؟
ببینید، طراحی آب شیرین کن‌ها الان تقریبا میشه گفت 100% توسط نیروهای بومی و جوانای با استعداد و به قول معروف تحصیل کرده این مملکت صورت میگیره. ساختش هم تماما توسط بچهای همینجا، ساخت و مونتاژش توسط بچهای همینجا انجام میشه. ولی خب بعضی از تجهیزات مورد استفاده در آب شیرین کن مثل پمپ فشار قوی و ممبرانهای آب شیرین کن و در حقیقت برخی از ابزار دقیق وارداتیه. البته ما برای بهره برداری آب شیرین کن خوشبختانه باز تمام مواد شیمیایی مصرفی از داخل کشور تامین میشه و میشه گفت ما برای راهبری آب شیرین کن و مواد مصرفی داخلی، چه کارتریج فیلتر که مصرف میشه و چه مواد شیمیایی مثل کلور، مثل سدیم بیسولفید و آنتی اسکیل و در حقیقت چیزهای دیگه‌ای که ممکنه توی آب شیرین کن استفاده بشه، خوشبختانه وابستگی به خارج نداریم. البته جهت اطلاع دوستان بگم که برای ساخت ممبران و کار روی آلیاژهای مقاوم در مقابل آب دریا شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که یکی از دوستان ما در دانشگاه صنعتی شریف آقای دکتر موسوی فعلا روی ساخت ممبران‌های RO فعالن که حالا امیدوارم خودشون توضیحات بیشتری در مورد کارشون به شما بدن.
آقای مهندس هوشمند، بسیار ممنونم از شما که توی این مسیر با ما همراه بودید.
در خدمتتون هستم، انشالله موفق باشید توی کار زندگیتون و برای مردم ایرانم آرزوی موفقیت و پیروزی و رشد میکنم. موفق باشید، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید عباس موسوی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف و مدیر مرکز فناوری غشایی دانشگاه صنعتی شریف. امروز یکی از اصلی ترین و مهمترین روش های تبدیل آب شور به آب شیرین اسبوز معکوس. مهمترین و اصلی ترین جزء در یک واحد اسبوز معکوس که نقش کلیدی و اصلی رو برای تبدیل آب شور به آب شیرین داره، غشا هستش، ماژول غشایی. فناوری تولید غشا و ماژول‌های غشایی در اختیار تعداد معدودی شرکت در دنیا هستش و تولید این محصول جز فناوری‌های سطح بالا یا های تک محسوب میشن. در فرایند تولید این محصول در واقع ما دو بخش اصلی رو داریم. یک بخش تولید ورق غشا هستش و بخش دوم تبدیل ورق غشا به ماژول هستش. ورق غشا خودش از سه بخش اصلی تشکیل شده، از سه تا لایه اصلی تشکیل شده. لایه اول لایه پلی استر بی بافت هستش، لایه دوم از جنس پلی سولفونه و لایه سوم از جنس پلی آمیده و این لایه آخر هستش که نقش جدا کردن نمک از آب رو در غشاهای اسمز معکوس به عهده داره. بعد از اینکه غشا، ورق غشا در بخش تولید ورق تولید شد، در بخش ماژول سازی تبدیل میشه به المنت یا ماژول های اسمز معکوس که اینا سایزهای استانداردی هستن که در تمام دنیا تولید میشن. در کشور ما دانشگاه صنعتی شریف با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از 12 سال پیش فرایند تولید غشا و تولید ماژول RO رو در دستور کار خودش قرار داده. بعدن این فرایند با حمایت معاونت علمی ادامه پیدا کرد. در حال حاضر یک شرکت زایشی، یک دانشگاه که یک شرکت دانش بنیان هم هست، فرایند تولید غشا و ماژول های اسمز معکوس رو دنبال میکنه. در این شرکت هم غشا تولید میشود و هم ماژول، یعنی ابتداعا غشا، ورق غشا تولید میشه و بعد طی فرایندی تبدیل بشه به ماژول. لازم به ذکره که کل فرایند و تجهیزاتی که توی این شرکت در حال انجام هستش به صورت کاملا بومی در داخل کشور ساخته شده و تولید شده و هیچ چیزی از خارج از کشور در واقع نیومده.
یادمون نره که ایران سالهای خشکسالی رو پشت سر میذاره و شیرینسازی آب دریا و استفاده اون در مصارف صنعتی با توجه به دانش ایرانی میتونه به از بین بردن این معضل کمک کنه. با امید پیشرفت هرچه بیشتر ایران سربلند.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37. شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
خب دوستان عزیز، شنونده آقای دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی تشریف آوردن، بریم ببینیم که در خصوص وام های ازدواجی که الان حتی خصوصا وام فرزند آوری اینقدر حالا بحثش هست که پرداخت نمیشه و افزایش قیمت وام ازدواج در شهرستان چه پاسخی رو میدن.
ببینید، در مورد وام های ازدواج و فرزند آوری یک تکلیف سالانه به عهده بانک که عهده بانک گذاشته شده، قاعدتا در تاب پایان سال ما باید بتونیم به اصطلاح نظام بانکی باید بتونه همه اونها رو محقق کنه. تلاش ما هم اینه که تا پایان سال اون تکلیفی که بر عهده نظام بانکی گذاشته شده حتما محقق بشه. حالا اگر بانکی هم هست که تعهداتش انجام نداده حتما من بررسی می‌کنم.
کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال چه عددی رو
پیش بینی می‌کنید؟ خب ما که ابتدای سال اعلام کردیم ما در مورد رشد نقدینگی هدف گذاریمون 25%. خب از 42% تا به حال به 26.4% کاهش دادیم. امیدواریم که، البته خب شما می‌دونید حسب پایان سال نزدیک میشیم فشار روی نقدینگی افزایش پیدا میکنه، ولی امیدواریم که هلوش همین 25% بتونیم نرخ رشد نقدینگی رو محقق کنیم.
افزایش در مورد وام ازدواج اعلام شده که مربوط میشه به شهرستانی ها، اما تهران مثل این که اعلام نشده و گفتن تا 500 میلیون برای اینکه حالا شهرستانی بتونن ازدواج کنن این افزایش داره، اما تهران که دغدغش و کوشش ازدواج رو داریم ما همچین نرخی اعلام نشده.
جدید اعلام شده.
بله. آیا به خاطر کاهش بودجه است؟ یعنی بودجه نداره بانک مرکزی یا که مسئله چیز دیگه ایه؟
اصلا بانک مرکزی بودجه نداره. ببینید، وام البته در این مورد که میفرمایید من اطلاعی ندارم که افزایش وام ازدواج
دیروز سخنگوی اقتصادی آقای وزیر گفتن.
حالا من اطلاع ندارم، بررسی می‌کنم. اجازه بدید بررسی می‌کنیم.
خب خیلی متشکرم، همچنان با ما همراه باشید. اینجا حاشیه حیات دولت، چهارشنبه اول آذر ماه.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. موسیقی.
شرح فرش پلاس مهد فرش رایگان. صاحب فرش شوی. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
چینر جذبی مهر است. تلفن 021-823-64. مهرسل متخصص تهویه و تبرید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500 میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا.
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجای آبی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجای آبی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رسیدیم به ساعت 15 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. همچنان همراه ما باشید.